درود عرض می کنم، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی باشیم، جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی. و حتما بسیاری از شما عزیزان که فرهنگ و ادب فارسی رو تعقیب می‌کنید حتما با نام ایشان آشنایی دارید. جناب دکتر یاحقی از استادان با سابقه دانشگاه فردوسی مشهد هستند که سالهاست زبان و ادبیات فارسی رو در این دانشگاه تدریس می‌کنند. همچنین ایشان عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند و چندین سال هم هستش که مدیریت قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان رو در دانشگاه فردوسی مشهد بر عهده دارند. از جمله آثار برجسته جناب دکتر محمد جعفر یاحقی میتوانم به این کارها اشاره بکنم: یکی کتاب فرهنگ اساطیر و داستانواره‌ها در ادبیات فارسی، تصحیح تاریخ بیهقی که این کار رو به همراه جناب آقای دکتر مهدی سیدی انجام دادن، کتاب پاژ زادگاه فردوسی، کتاب فرهنگنامه قرآنی فرهنگ برابرهای فارسی واژه‌های قرآن که بر اساس 142 قرآن خطی ایشان این کار رو انجام دادن، جزیره بی آفتاب و بسیاری از کارهای دیگری که امیدوارم در این برنامه تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده بتوانیم با زوایایی از زندگی علمی و برخی از آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر محمد جعفر یاحقی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. به شما درود عرض میکنم.
منم از شما سپاسگزار هستم جناب آقای عظیمی و ممنونم، در خدمت شما خواهم بود. امیدوارم که به دردتون بخوره اون چه عرض بکنم.
به عنوان نخستین پرسش اگر از شما بپرسم که در طول این سالهایی که در دانشگاه تحصیل کردید و اکنون که به عنوان یک استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی سالهاست که مشغول تدریس و پژوهش گسترده هستید در زمینه فرهنگ و ادبیات فارسی، اگر از شما بپرسم که نام 5 نفر از استادانتون که مستقیم یا غیر مستقیم بیشتر بر آینده تدریس شما، بر پژوهش‌های شما تأثیر بیشتری داشتند، شما از چه کسانی نام خواهید برد؟
دوران طولانی که در خدمت استادان بزرگی بودم میتوانم یاد کنم، خیلی خلاصه، از شادروان دکتر غلامحسین یوسفی که به هر حال شیوه نگاه به ادبیات رو به من آموخت، از شادروان دکتر علی شریعتی که طرز نگاه کردن به مسائل اجتماعی و فرهنگی و ادبی رو و اسلامی رو میآموخت و من خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم، از دکتر احمد علی رجایی که نگاهش به متون و ادبیات کلاسیک فارسی تازه و زنده و سرشار بود و مؤثر بود در مخاطبش و به خصوص درس آزادگی و آزاداندیشی رو ما در کلاسیشون یاموختیم، این ستن در مشهد. در تهران در دوره دکتری از شادروان دکتر ذبیح الله صفا که استاد ما در ادبیات حماسی بود و مسیر ادبیات حماسی رو بعد من دنبال کردم و دائما به آثار و کارها و آموزه‌های ایشان افتخار می‌کنم، و همچنین از شادروان دکتر پرویز خانلری که نخستین کتاب منو چاپ کرد و منو تشویق کرد به کار مؤلفی و کار تألیف و نشر و کتاب. این پنجتن برای من نمونه بارز تأثیرگذاری در دانشجو و در این مورد خاص در بنده هستند.
شما از سال 1355 که نخستین کتابتون رو منتشر کردید، کتابی بر اساس یکی از نسخه های خطی قرآن مجید که امیدوارم در موردش بیشتر توضیح بدید و البته اشاره کردید که شادروان دکتر پرویز ناتلخانلری بانی در واقع چاپ این کتاب بودن، از اون سال یعنی از سال 1355 تا کنون پژوهش‌های گسترده‌ای رو چه در زمینه نوشتن کتاب و چه نوشتن مقاله انجام دادید که حالا انشالله در این برنامه به اونها، به بیشتر اونها اشاراتی خواهیم کرد و امیدوارم شما در موردش توضیحاتی بفرمایید. اما پرسش اولم رو از این جهت با شما در میون گذاشتم در مورد نقش و جایگاه برخی از استادان نامی فرهنگ و ادب فارسی بر کار شما، چون شما همواره علاوه بر پژوهش‌های اصلی که انجام دادید در زمینه کار حرفه‌ای خودتون، یکی از فعالیت‌های مهم شما چاپ یادنامه‌ها و کتاب‌های بزرگداشت بوده برای تعدادی از استادان و ادیبان نامی ایران، از جمله برای استاد غلام حسین یوسفی، برای استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، برای استاد محمد قهرمان، احمد علی رجایی بخارایی و دیگر استادان. شما همواره در این زمینه هم فعال بودید و در واقع یکی از پروژه های شما در این سالها چاپ و انتشار این گونه بزرگداشت ها بوده برای نام و یاد و تحلیل آثار بزرگان فرهنگ و ادب فارسی. سوال منم از شما اینه، در اینجا قبل از اینکه وارد کارهای اصلی شما بشیم، چاپ و انتشار این کتاب‌ها چه کمکی می‌تواند بکنه برای دانشجویان و پژوهشگران فعلی زبان و ادبیات فارسی؟
اولین کتاب من یک متن تفسیر قرآن بود که به اسم تفسیر شنقاشی یا گزاره از بخشی از قرآن مجید معروف است. نسخه خطی کهنی بود که از آستان قدس پیدا کرده بودیم و با راهنمایی استادم دکتر احمدعلی رجایی رو تصحیح کرده بودیم و در تهران زمانی که دانشجوی استاد خانلری بودم ایشون لطف کردن و این کتاب رو دستور دادن در بنیاد فرهنگ ایران سابق در سال 1355 چاپ شد. من همیشه سعی کردم که حق شناس بزرگان و کسانی که مؤثر هستن، چه در مستقیم در بنده و چه در فضای کلی فرهنگ باشم و این یکی از زمینه ها همین گرامی داشت خاطره اونها در این ارجنامه ها و مجموعه ها است. اما اینکه این کار چه کمکی میتوانه به نسل امروز بکنه، تصور من این هست که همین میتوانه درس به اصطلاح حق شناسی باشه برای کسانی که به هر حال به مناسبتی دینی از کسی برگردنشون هست و به این ترتیب برای ادای احترام به اون آدم، چه زنده چه مرده، این دین رو از گردنشون فرو گذارن. من اعتقاد بی ندارم که حتما باید پس از مرگ این کارو کرد، در زندگی هم باید این کارو کرد، کمان که بعضی از این آثاری که نام بردید در زمان حیات افراد بود، از اجنامه محمد قهرمان، اجنامه علی باقرزاده، دکتر محمد رضا راشد محصل و همچنین آقای دکتر انزابی نژاد که من براشون ارجنامه چاپ کردم، در زمان حیاتشون بوده است. خب این یک نکته است که به هر حال آدم وظیفه خودش رو در قبال خدماتی که دیگران انجام دادن انجام بده به عنوان گوشه از حق‌شناسی کار. و دیگر این که به این بهانه می شود تعدادی مقاله و کتاب و تحقیق رو تعدادی مقاله و پژوهش رو یک جا در اختیار دیگران گذاشت و از این لحاظ کمکی به اشاعه فرهنگ کرد. بعضی از این مجموع مقالات خب 40-50-60 تا مقاله هست که افراد شاخص و دوستداران اون شخصیت مورد نظر نوشتن، چه در مورد اون آدم و چه در مباحثی که مورد علاقه خودشون بوده است. خب اینها تحقیقات ناب و اولیه است که معمولاً به این بهانه ارائه می شود و در اختیار جامعه قرار می گیرد. خیلی از این مجموعه ها خودش یک مجموعه آموزنده برای نسل های بعد هست. از همه مهمتر این که وقتی شما در بررسی شخصیت افراد از زوایای مختلف نگاه می کنید، یعنی افراد گوناگون از زوایای مختلف به شخصیت افراد نگاه می کنند، نکته های تازه می یابند که اون نکته ها می توانه برای نسل امروز و همه نسل ها آموزنده باشه. من یک جور با مثلا شادروان غلام حسین یوسفی برخورد کردم، دیدمش، اون کسی که مقاله نوشته درباره شخصیتش، اون کسی که راجع به تحلیل آثارش نوشته جوری دیگری دیده. بنابراین اون دیده های مختلف وقتی کنار هم قرار میگیره، اون شخصیت اون افراد، اون فرد از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیره و ای چه بسا که توش نکته های آموزنده ای باشه، به خصوص که در این جور یادنامه ها مقداری زبان و فرهنگ خصوصی میشه و صمیمانه میشه، یعنی از یک حالت رسمی میاد بیرون و اون حالت شاگرد استادی یا دوستی خیلی صمیمی و نزدیک پیدا میکنه و از زوایای شخصیت اون افراد نکته هایی مطرح میشه که این نکته ها ممکنه در حالت عادی تر نشه و به اصطلاح به جای سرایت نکنه. مجموع اینها رو کنار هم میگذاریم، میبینیم که این گونه آثار میتوانه نکته ها، درس ها و رهنمودهایی برای آیندگان داشته باشه که اونها بتوانن اون رو به کار ببندن یا همین شیوه رو یا شیوه مشابه و بروز اون رو در مورد استادان و شخصیت ها و افراد مورد احترام خودشون به جا بیارن.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب دکتر یاحقی. اشاره شد که نخستین کتاب رسمی منتشر شده از طرف شما کتابی در چارچوب تفسیر قرآن بود، یعنی چاپ تفسیری از قرآن کریم بود که توسط جناب دکتر پرویز ناتلخانوری انتشار یافت در سال 1355. دوست دارم در رابطه با اون تفسیر قرآن توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید و اینکه چگونه شد که سراغ این تفسیر رفتید و دکتر خانلری علاوه بر حالا چاپ و انتشار اون چه کمک یا کمک‌های ویژه‌ای در این رابطه انجام دادن؟
عرض می‌کنم که من از دوران دانشجوی دوران لیسانس با متون قرآنی مرتبط شدم، زمانی که در سال 1347 شادروان دکتر احمد علی رجایی از ریاست دانشکده کنار رفت و استعفا داد و بازنشست شد. ایشون در آستان قدس رضوی، در جنب کتابخانه آستان قدس رضوی، در امور فرهنگی آستان قدس رضوی، قرآن‌های خطی و ترجمه‌دار فارسی توجه ایشون رو جلب کرد و بعد یه عده‌ای رو از دانشجویانی که میشناخت به کمک دعوت کرد که روی این قرآن ها و متون به اصطلاح اسلامی مطالعاتی انجام بشه. یکی از اون دانشجویان، کوچکترینشون بنده بودم که دعوت شدم از سال اول سال 1348 که بروم در کتابخانه آستان قدس با ایشون همکاری بکنم. بنابراین اونس با متون قرآنی و به خصوص ترجمه های فارسی که تقریبا تا اون روزگار و برای جامعه ما ناشناخته بود و من هیچ اطلاعی قبلا ازش نداشتم، برای ما بسیار جالب بود، به ویژه که در اونها لغات و ترکیبات و واژه‌هایی می‌دیدم که خیلی از اونها رو در متون کهن قبلا دیده بودم یا بسیاری از اونها دیدم در لهجه‌ها و گویش‌های خراسان و بالاخص در گویش خودم، گویش فردوس دیدم که وجود داره. این علاقه ما رو تحریک کرد و سبب شد که دل بدم به این کار، هم به لحاظ به عنوان کار، به عنوان کار دانشجویی، کار به اصطلاح که حق و زحمه مختصری میگرفتیم، من نیاز داشتم این حق و زحمه، و هم به عنوان کار علمی که بیشتر روحم رو سیراب میکرد به این کار دل بدم، به طوری که اندکی بعد مرحوم دکتر رجایی ترجمه ها رو مطرح کرد، در واقع سرپرستی کار گروهی رو که اونجا کار میکردم به من سپرد، من علاقه خاصی این کار داشتم و تقریبا تمام این قرآن ها رو، قرآن های ترجمه دار رو که صدها ترجمه میشد از نظر گذرونده بودم. در سال 1349، یک سال بعدش، یک اتفاق خوشی در آستان قدس افتاد، به این معنی که در حین بازسازی گنبد حرم مطهر، پشت بام های حرم مطهر، یه دیواری رو فرو میریزه و یه دفعه متوجه میشن که پشت این دیوار کسگونی های کتاب و انبوهی از کتاب و یادداشت و جزوه و اینا هست، که بعد وقتی به دکتر رجایی خبر میدن و ایشون میره اونا رو نگاه میکنه، میبینه که اینها کتاب های خطی قدیمی است که در بینش قرآن ها و سیپاره ها و جزوه و کتاب های ادبی و اینا هم هست و بسیار مغتنمه و خیلی قدیمی است. یک مطالعه خاصی بعدن ما روی این مجموعه نفیس انجام دادیم و ماها شبانه روز 5-6 نفر بودیم کار کردیم و این قرآن ها رو و این آثار رو معرفی کردیم، شناسایی کردیم، شناسنامه براش درست کردیم و خیلی توجه ما رو جلب کرده بود. در بین اونها قرآن هایی بود، قرآن های خطی بود، تفسیر هایی بود، جزوه هایی بود که یکی از اون جزوه ها همین تفسیر شانقشی بود که بعد به صورت تفسیر شانقشی بعدن چاپ کردم. این کتاب توجه منو جلب کرد چون یک گویش خاصی بود، یک لهجه خاصی بود که خیلی عجیب بود و هیچ تا به حال سابقه نداشت تو زبان فارسی اونجور تلفظ کلمات، این تلفظ ویژه کلمات و ساختهای دستوری و زبر و زیرها و شکلهایی که برای این ترجمه در نظر گرفته بودن خیلی برای ما جالب بود. این از حد یک ترجمه بالاتر بود، یعنی بیش از ترجمه، مفصلتر از ترجمه بود که ما به اون ترجمه تفسیر مثلا میگفتیم و میگیم. این نظر منو جلب کرده بود که بعد با دکتر رجایی در میان گذاشتم و ایشون منو تشویق کرد که این کار رو به سامان برسونم و به اصطلاح این متن رو تصحیح کنم. خود ایشون هم البته کارهای دیگری رو دست گرفته بود و سرش خیلی شلوغ بود، بنابراین منو تشویق کرد که این کتاب رو دنبال کنم و من چند سال درباره این کتاب کار کردم، اون رو استنساخ کردم، مقایسه کردم، مقدمه مبسوطی برش نوشتم و این رو به اصطلاح آماده کردم برای چاپ. خب اون زمان اول زمینه چاپ براش فراهم نبود به چند دلیل، یکی اینکه در مشهد خیلی امکانات چاپی فراوانی نبود و دیگر اینکه منو کسی به عنوان مؤلف نمی‌شناخت و کتاب منو قبول نمی‌کردن. من دانشجو بودم، البته در اون زمان دانشجوی فوق لیسانس بودم، ولی شرایط جوری بود که این کتاب خیلی روی چاپ به خودش ندید. همون زمان همزمان من در تهران دانشجو دکتری هم بودم و خدمت استاد خانری بودم، در بنیاد فرهنگ می‌رفتیم به کلاسشون، در اونجا تشکیل می‌شد. مرحوم دکتر احمد علی رجایی هم بعد از مدتی از آستان قدس استعفا داد و آمد به تهران و در اونجا منو به خانلری معرفی کرد، این کتاب رو گفت که من برم پیش خانلری ببرم. بردم پیش استاد خانلری و چون ایشون هم خودش خیلی علاقه به این مباحث داشت و مسائل دستوری خاصی داشت و ایشون دستور به ما درس میداد، از من خیلی خوشش آمد و تشویقم کرد و گفت که این رو به ما بدید که چاپ کنم و من آماده کردم و در اختیار ایشون گذاشتم که دستور داد چاپ بشه در سال 54 و تا چاپ شد سال 55 که این کتاب منتشر شد. این انتشار این کتاب از این جهت مهمه که اولا نخستین کتاب من هست و آدم معمولا فرزند نخستین خودش رو، فرزند طبع نخستین خودش رو خیلی دوست داره، دو دیگر این که سالها وقت از جوانی هم و از بهترین سالهای عمرم و صرف این کار کردم و دیگر این که به حال ارتباط ویژه‌ای با قرآن و اعتقاد و دیانت و آستان قدس رضوی و امام رضا داشت، این در جان من نشسته بود، به طوری که بعدن یک زمینه تخصصی برای کارهای من شد که بخشی از کارهای من، چون که ملاحظه می‌فرمایید، در زمینه تفسیر قرآن و فرهنگ‌های قرآنی و ترجمه‌های قرآن هاست که سالها در آستان قدس ادامه داشت و تا همین دهه‌های 60 و 70 هم ادامه داشت و بسیار از کارها در دهه 60 و بعد در دهه 70 در این زمینه منتشر کردن.
همچنان که شما خودتون اشاره کردید، فعالیت‌های شما در زمینه پژوهش‌های مرتبط با قرآن کریم در دوران پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد که در اینجا میخوام به یکی از این کارهای مهم اشاره بکنم و اون هم کتاب فرهنگنامه قرآنی هست یا فرهنگ برابرهای فارسی واژه‌های قرآن که بر اساس 142 قرآن خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد این تحقیقات انجام شد که حدود 5 جلد رو شامل میشه. فکر میکنم شما این کار رو طی سالهای 1372 تا 76 انجام دادید. دوستان درباره شیوه تدوین این فرهنگنامه 5 جلدی جناب دکتر یاحقی نکاتی رو بیان بفرمایید، به خصوص چون بخشی از تحقیق شما در رابطه با واژه‌های فارسی مستتر در قرآن هستش. دوست دارم به چند نمونه از این واژگان فارسی اشاره بفرمایی که در کتاب مقدس ما در واقع موجود هست و فکر می‌کنم دوستداران فرهنگ و ادبیات فارسی و همچنین فرهنگ و ادبیات عرب و قرآنی بسیار در واقع از این کتاب سود ببرند و در اینجا میخواستم این پرسش رو با شما در میون بذارم.
ممنونم از طرح این مسئله و ادامه این بحث. بله، این فرهنگنامه قرآنی هم ماجرای طولانی داره که خیلی بیش از این حرفا زمان برده است. از همون سال 1348 در واقع بنیاد این کار گذاشته شد در آستان قدس و ما تعداد زیادی قرآن رو در سالهای قبل از انقلاب فیش کردیم با ارشاد شادروان دکتر رجایی و بعد که ایشون رفت تهران بنده مستقیما مسئول این کار بودم و تا سالهای 53-54 هم ادامه داشت این کار. بعد این مسکوت باقی موند و تعطیل شد. یه مؤسسه اصلا داشتیم به نام فرهنگنامه قرآنی و من باید عرض بکنم که اولین مقاله من هم اتفاقا راجع به همین فرهنگنامه قرآنی بود که در سال 1349 چاپ شد. اولین مقاله‌ای که نوشتم مرحوم دکتر احمدعلی رجایی بود که کیفیت کار و در واقع شیوه همین کار فرهنگنامه رو گفت توضیح بدید و من نوشتم مقاله‌ای که در نامه آستان قدس قبل از انقلاب در نامه آستان قدس در سال 1349 منتشر شد. این اولین مقاله من بود که اون هم در مورد همین واژه‌های قرآن و فرهنگنامه قرآنی است. این کار تعطیل شد تا بعد از انقلاب. وقتی انقلاب شد خب من دیدم که این یادداشت ها توی آستان قدس هست و خوبه که یه جوری به اصطلاح بهش بپردازیم و تکمیل بشه کار. به مسئولین فرهنگی آستان قدس در آغاز انقلاب یادآوری کردم و حفاظت از اونها رو بهشون گوشزد کردم که خوشبختانه توجه کردن و بعد مدتی خودم به عنوان یک طرح وقتی قرار شد در آستان قدس فعالیت های انجام بشه، فعالیت های پژوهشی انجام بشه و مؤسسه به اسم بنیاد پژوهش‌های اسلامی تأسیس شد در سال 1963، خودم به عنوان نخستین طرح این طرح تکمیل فرهنگنامه قرآنی رو به در بنیاد مطرح کردم که تایید شد و کار رو شروع کردیم به ادامه. یعنی اون یادداشت‌های قبلی رو جمع کردیم آوردیم و به همون شیوه کار رو ادامه دادیم برای بقیه قرآن‌ها که تا سال 72 که چاپ این کتاب شروع شد ادامه داشت. این کتاب در سال 72-75 چاپ شده، نه اینکه تألیف شده. تألیفش عرض کردم از سال 1349 آغاز شده بود. من یادم هست که در مقدمه هم نوشتیم 27 سال در واقع تکمیل و تدوین این کتاب طول کشید. بین صورت بود که ما قرآن‌های ترجمه دار رو که ترجمه فارسی در زیر آیات نوشته شده بود بررسی می‌کردیم و از اول تمام کلمات اونها رو بدون استثناء با زیرنویس فارسی فیش می‌کردیم. البته اونایی که به فارسی سره برگردونده بودن، بعضی کلمات بود که با کلمه معادل عربی بود، اونا کاری نداشتیم و بیشتر کارمون پیدا کردن کلمات فارسی، معادل‌های فارسی بود که تقریبا تمام کلمات قرآنی معادل فارسی داشت در همه این قرآن‌ها که نگاه کنیم. و در این فرهنگنامه قرآنی اگر دقت بشه کلمه عربی نیست که در قرآن که یک معادل فارسی نداشته باشه. حتی اون اصطلاحات خاص شرعی که قابل ترجمه هم نیست، همونا رو هم یه جوری ترجمه کردن در لهجه ها و گویش ها. اینا رو در برابر هم یادداشت میکردیم، خصوصیات دستوری کلمات رو هم یادداشت میکردیم و بنابراین انبوهی فیش فراهم شد. و همونجور که ملازم فرمایید 142 قرآن به طور کامل فیش شده است. البته همه اینا قرآن های کامل نیست، بعضیاش ناقصه، بعضیاش جزوه هست، جزوه از قرآن هست، بعضی ها پاره از قرآن هست و بسیاریش هم البته قرآن های کاملی است که از همون قرن 4 و 3 هجری تا قرن های 8 و 9 ما البته قرآن های جدید رو، قرآن هایی که از دوره صفویه به این طرف بود و نا کاری نداشتیم، چون کلمات فارسی تازه توش نمیافتیم. کلمات قدیمی کهن کلاسیک فارسی رو جستجو میکردیم که توی متن‌های تاریخدار کهن قرآن‌های جدیدتر رو خیلی مورد توجه قرار ندادیم. علاوه تعداد قرآن‌ها از این بسیار بیشتر بود. این کار انجام شد و در بنیاد پژوهش‌ها شروع کردیم. باز همون کسانی که اون زمان با من هم کاری می‌کردن چند نفرش رو دعوت کردم، چند نفر دیگر رو هم به کار گرفتیم و یک گروه مستقلی تشکیل دادیم، گروه فرهنگنامه، که تا سال‌ها کارشون ادامه داشت و بعد چاپ هم انجام شد که در آستان قدس خوشبختانه اینا رو چاپ کرد. مبنای تفکیک این کلمات رو بعداً قرار دادیم. اول قرار بود که تمام به شکل بسامدی چاپ بشه که هر کلمه حتی اگه 50 بار 100 بارم ترجمه شده همه اینا رو بیاریم و این یک اعتباری به کار میداد. ایده شادروان دکتر رجایی این بود، اما به دلیل حجم زیادی که کار شده بود و کار خیلی بالا میرفت، شاید 10-20 جلد میشد و شاید فکر میکردن که سود زیادی برش مترتب نیست، تصمیم گرفتیم کلمات تکراری رو حذف کنیم، یعنی فقط واژه‌هایی که متفاوت هستن با ترجمه‌های متفاوت رو یک جا بیاریم. مبنای این کار هم یک فرهنگی بود که اون سالها در آستان قدس کار شده بود. دوست عزیز من آقای دکتر محمود روحانی موجب الاحصایی الفاظ قرآن کریم رو به یک ترتیب خاصی الفبایی کلمات قرآن رو در آورده بودن، همین مبنای تفکیک کلمات قرار دادیم و هر کلمه رو در جای خودش آوردیم و ترجمه‌های متعدد اون رو، اونم خیلی خلاصه با ذکر شماره قرآن و نه اصل قرآن، چون حجم کار خیلی بالا میرفت، نهایت صرفه‌جویی رو کردیم و با ذکر شماره قرآن که در جلد اول شماره ها مشخص شده است که شماره مربوط به چه قرآنی هست، اینها رو برابرهای فارسیش آوردیم که این شد متن کتاب، شد 4 جلد و 1 جلد هم فهرست واژگان و واژه‌یابش هست که واژه‌های مختلف فارسی رو فهرست کردیم که کسانی که بخوان جستجو کنن معادل فارسی یا لغات فارسی رو داشته باشن از این کتاب استفاده بکنن. در این کتاب بسیاری لغات هست که در هیچ فرهنگ دیگری نبود تا اون زمان. البته هنوز هم شاید باشه واژه‌هایی که در هیچ فرهنگ دیگری نیامده، حتی لغتنامه دهخدا. در این ترجمه هایی بود که در هیچ قرآنی و در هیچ ترجمه‌ای تا به حال ازش استفاده نشده بود، واژه هایی بود که هیچ استفاده نشده بود، یا یک تعبیراتی در مورد آیات قرآن به کار رفته بود که در جاهای دیگر نبود. به این جهت همه اینا بایستی جداگانه فهرست الفبایی میشد که در جلد 5 به عنوان واژه‌یاب این کار صورت گرفته. در سال 1375 این تألیف کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد و مورد تشویق قرار گرفت که خب به هر حال تاریخچه خاص خودشو داره. اما اینکه فرمودید که واژه‌های فارسی در قرآن مورد نظر ما اینجا نبوده است که چه واژه‌های فارسی در قرآن به کار رفته است، خب البته این هم بحث دیگری است و بحثش هم انجام شده است. ما کتاب‌هایی داریم با عنوان کلمات دخیل در قرآن که در اونجا تمام واژه‌های بیگانه قرآن رو که از زبان‌های دیگه وارد زبان عربی شده است اینها رو برآوردن، از جمله واژه‌های فارسی که بعضی‌هاش به دلایل مختلفی وارد زبان عربی شده و بعد در قرآن هم به کار رفته. کلمه مثلا فرض کنید که استغبرق کلمه سجیل که ترکیبی از سنگ و گل، سنگل بوده است، داستان اصحاب فیل این تعبیر به کار رفته است و سجیل رو به عنوان سنگ هایی که ابابیل پرتاب می کردن آوردن.